بحث لوازم خانگی خب عمدتا در این شهرهایی که خدمتون عرض کردم. به راحتی میاد تحت عنوان، چرا ما تحت عنوان تهلنجی و کالای ملوانی بتونه طرف لوازم خانگی رو اصلا وارد بکنه؟ آیا قانون چنین اجازه ای رو میده؟ قانون مصوب، من به قطع و یقین خدمت شما عرض میکنم قانون چنین اجازه ای نمیده.
بله.
در رابطه با گذر مرزی، در رابطه با کالایی که تحت عنوان کولهبریه، ما هیچ چیزی تحت عنوان کولهبری، مقرره خاص ما در تحت عنوان کولهبری نداریم.
بله.
تحت عنوان این که مثلا طرف بتونه با گذر مرزی و نمیدونم سهمیه های مرز نشینی، ما این حجم اصلا چنین چیزی نداریم قانون. اما متاسفانه یک اتفاقاتی افتاده، تهلنجی که زمانی فقط بحث این بود که معیشت اون ملوان و به هر حال اون افراد ضعیفی که در اون لنج بودند و فقط یه معیشتشون، بحث لوازم، بحث لوازم خانگی هم مطرح نبوده.
بله.
مسائل مثلا خوراکی مطرح بوده، معیشت خوراکیشو بتونه تأمین بکنه و عنوانش هم بود تهلنج. اما الان شما برو ببین در استانی مثل مثلا استان بوشهر چه اتفاقی داره میفته در بحث کالای ملوانی.
خب
چه قدر از این کالایی
عزیز.
که هست این من خدمت رو عرض بکنم، من میخوام عرض بکنم برداشتهای ناسوابی که رویه شده.
بله.
و این رویه طوری شده که از قانون فراتر رفته.
بله.
این اتفاقات باعث شده که ما وضعیتمون الان این باشه. بله، من کاملا تأیید میکنم که این اتفاق داره میفته، قاچاق لوازم خانگی داره میاد و طبیعتا وقتی به این صورت بیاد جنس قلابیش هم میاد و به راحتی میاد، یک گارانتی غیر مرتبط هم میگیره، به افراد هم به راحتی میگن که بله ما با گارانتی میدیم. ولی شما مطمئن باشید، من الان خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، شما هم اطلاع رسانی بکنید، قطعا این جنس هایی که از این شهرهای مرزی میاد هیچ کدام گارانتی اصل نداره و هیچ کدام این گارانتیاش قابل اعتماد و اعتنا نیست.
بسیار آقای اجتهادی، شما یه نکته رو اشاره کردید و اونم این که خب شما هم تایید کردید که این کالاها با هر شرایطی یا حالا برداشت‌های ناصحیح و ناسواب از قانون و یا هر چیزی داره وارد مناطق مرزی کشور میشه و اون کالا در مناطق مرزی کشور داره یه تغییراتی درش ایجاد میشه، برند تغییر میکنه، گارانتی تغییر میکنه و میاد داخل کشور، اینو کی باید مانعش بشه؟
ببینید من دارم میگم برداشت‌های ناسوابی از قانون که الان رویه شده و چون رویه شده ما هر کجاشو که بخوان دستگاه‌های نظارتی دست بذارن به یه معضل تبدیل میشه. شما برو الان جلو مثلا کالای ملوانی رو بخواد در مثلا استان بوشهر و هندیجان بگی، ببین چه بلوایی به پا میشه. ببین افراد، چه افرادی از این دارن سود میبرن؟ ببین من دارم میگم اگه بعد بحث کولهبری، کولهبر واقعا سودشو ببره، از بحث ملوانی، ملوان کار بحث سودشو ببره، من کاملا موافق خواهم بود با این. ولی آیا برو ببین ملوانی که به هر حال شاید 9/10 این لنجش کالای ملوانی تلقی میشه، چقدر داره حقوق میگیره؟ آیا از این کالا چیزی به عنوان سهمیه به این ملوان داده میشه؟ من به صورت قطع و یقین به شما میگم نه. آیا کالایی که تحت عنوان کولهبری داره میاد و معضل هست برای جمهوری اسلامی، بعضی وقتا در شبکه‌های مجازی داره پخش میشه، آیا تو جیب اون کولهبر میره؟ من به قطع و یقین میگم خدمت شما اون فقط اجیره. اجیره یه تعداد افرادی هست که به هر حال اون افراد واقعا نفوذ دارن جاهای مختلف، به محضی که میخوان یه برخوردی بکنن در شبکه‌های مجازی یه سری اقداماتی رو انجام میدن، همین افراد مظلوم و بدبخت مستضعف هم جلو میکشونن و بلوا به پا میکنن.
بسیار آقای انصاری عزیز،
خدمتتون هستم.
شما بفرمایید، به عنوان رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی صنایع لوازم خانگی چه کمکی میتونید بکنید که این اتفاق آمارش کاهش پیدا بکنه؟
بله، البته من با عزتون دبیر کل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی
هستم. عرض کردم رئیس ستاد.
بله من منم خدمت جناب اجتهادی عزیز سلام میگم، ولی واقعا همونطور که اشاره کردم و ایشون هم در تایید عرایض من صحبت هایی داشتن در همین زمینه، بازارچه‌های مرزی کولهبری و اینا، من این سوال رو دارم که انقدر این مسئله عیان شده و داره علنی میشه که شما اگر پیام هایی رو که میفرستن ملاحظه بفرمایید، هر روز میبینید که حتی با جا جملاتی که در واقع اقبال کننده است، جملاتی که در واقع زمینه فکر مردم رو میخوان تغییر بدن و به جهت اینکه این کالاها از زمینه های کیفی و برخوردارن، دارن واقعا دروغ به مردم میگن و مردم رو با توجه به اینکه خب یه مدارم زمینه هست برای یک کشش مردم که بگن مثلا این کالا به خاطر فرهنگ غلطی که در برخی مردم وجود داره کار خارجی صحبتن. ولی من سوالم از جناب آقای اشتادی عزیز اینه که بالاخره اشاراتی خیلی خوبی رو در جای تایید عرایض بنده داشتن، بالاخره چگونه با جلوگیری بشه؟ ما چه برنامه ریزی باید داشته باشیم برای اینکه در زمینه جلوگیری از ورود این قبیل کالاها مؤثر واقع بشه؟ آیا واقعا این درسته که به خاطر اینکه به فرض اینکه گفته بشه کمک به زندگی مردم میکنه از نظر اقتصادی و اشاره خوبی هم داشتن آقای اجدادی عزیز که این کمک هم به اونها کوله برای اونها نمیکنه، دستهای دیگری تو کاری که منافعش اونها میبرن، چگونه ما میتونیم الان، حالا من دست از زبادی اون خدمت رو عرض کنم، واقعا جای شگفتی داره که از سال 97 که اصولا ورود لوازم خانگی به ایران ممنوع شد، امروز ما در واقع کالای خارجی رو که از همین بازارچه ها و کوله بری و به صورت قاچاق وارد می شود خیلی بیشتر از سالهای قبل می بینیم.
بله.
این بالاخره باید یه راهی پیدا کرد و من معتقدم که سازمان تزیرات و سازمان مبارزه با قاچاق و ارز کالا اینها بالاخره باید یک هماندیشی بکنن و یک چارچوبی برای زمینه های اجرایی جهت جلوگیری از این برنامه ایجاد بکنن. ما امروز ضمن این که تولید کنندگان ما دارن تلاش میکنن و با مسائل رو بس کنم که مسائل سنگینی از نظر نقدینگی، از نظر شرایط تولید و خودتون میدونم وارد اون بحث نمیشم روبرو هستن، اما دارن تلاش میکنن که به حال پاسخ نیاز مردم باشن، اما اینا وارد میشه نه استانداردی میتونه بگیم دارن، نه خدمات بسفروشی دارن، نه نصب راه اندازی دارن و با عمدتا با یک نام جعلی وارد میشن. بالاخره ما که نمیتونیم بگیم که خب حالا به این دلایلی که آقای شادی عزیز مطرح کردن وارد بشه، من میخوام بگم مسئولیت جلوگیری از این پدیده شوم و اختباراتی که داره میفته که هم به اشتغال ما، هم به توسعه تولید ما و خیلی از مزد توسعه صنعت اقتصادی کشور حتی داره لطمه میزه، بالاخره با چیکار کرد؟ اگه قرار باشه سازمان تجهیزات هم بگوید که خب همین تایید اینو داره اتفاق میفته، پس بالاخره سازمان های متولی برای برنامه‌ریزی و جلوگیری قاطع از این پدیده های شوم چه سازمانی میتونه باشه و چه کار باید کرد؟
بسیار خب آقای اشتهادی عزیز،
میدونید من خدمتون عرض بکنم در رابطه با فرمایششون، من خب استحضار دارید سازمان تجهیزات مرجع رسیدگی به پرونده هست.
بله.
یعنی باید بیاد، ما کارمون از زمانی شروع میشه که پرونده بیاد در سازمان تجهیزات. خب طبیعتا این موارد درس کردم، با توجه به وضعیت هایی که هست شما یک دونه پرونده تحت عنوان کوله بری یا حالا این مسائل ملوانی خب کم و بیش هست.
یعنی شما باید منتظر باشید که شکایتی اعلام بشه پرونده
بیاد. بله. پس این موضوع... پرونده رو باید نیروی انتظامی وزارت اطلاعات، دستگاه های کاشف باید پرونده تشکیل بدن، بعد سازمان تجهیزات وارد بشه برای رسیدگی.
آخه سازمان شما من... یک بودش بود پیشگیری، سازمان پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
ما پیشگیریمون پیشگیری ما وظیفه رسیدگیمون هست، اما در بحث پیشگیریمون بیشتر مطالبه گریه. مشکلات رو الان من همینطوری که به هر حال کارشناسی میکنیم، به هر حال تهیه میکنیم، به اطلاع مسئولین میرسونیم.
پس اصل پیشگیری اطلاع... رو کی باید انجام بده؟ آره.
ببینید خدمت شما عرض کنم، مشکل ما اینه در این رابطه، شما ببینید کالایی که در بانه مثلا الان در میگه در تهران تحویل داده میشه.
بله.
چرا رغبت مردم هست؟
بله.
علت یکی از علتهاش تفاوت بسیار زیاد قیمت هست.
30 ثانیه زمان داریم آیش داریم.
ببین یه تفاوت بسیار زیاد قیمت و از اون طرف فرهنگ سازی. ما فرهنگ سازی یک حرف شعاریه که ما بخوایم مثلا بگیم آقا فرهنگ سازی، خب فرهنگ سازی به این زودی ها انجام نمیشه. اما خود تولید کننده داخل میتونه حالا در این حال که کیفیت رو حفظ بکنه قیمت تمام شده رو بیاره پایین تا مشتری و مصرف کننده رغبت پیدا میکنه به تولید کال و خرید کالای ایرانی یا کالای خارجی که در ایران داره تولید میشه که در لوازم خانگی زیاد هست. انشالله در جلسات بعد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای اشتهادی.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما آقای انصاری. بسیار سپاسگزارم.
منم متشکرم و شما خداحافظی میکنم. تشکر از این فرصتی که به من دادید.
متشکرم. خداحافظ. در خصوص قاچاق لوازم خانگی به کشور و استفاده از برند تقلبی برای کالای تولید داخل گفتگو کردم با آقای عبدالمجید اشتهادی، مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات، و آقای حبیب الله انصاری، رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی صنایع لوازم خانگی ایران. همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. لطفاً با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه ما رو همراهی بفرمایید.
ایران بدون خط خوردگی.
در خصوص تایید طرح تشکیل سازمان میراث فرهنگی در شورای نگهبان می‌خوایم گفتگو بکنیم. سخنگوی شورای نگهبان گفتند که طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه اخیر این شورا تایید شده. در این خصوص گفتگو می‌کنم با جناب آقای ولی الله نانواکناری، عضو فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی. آقای نانواکناری سلام، وقت عالی بخیر، خدا قوت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. این طرح تشکیل سازمان میراث فرهنگی در شورای نگهبان مطرح شد. اولا که چه اتفاقی افتاد که این طرح رفت تو شورای نگهبان و اونجا قرار شد تصمیم گیری بشه؟
خدمت شما عرض بکنم که یکی از موضوعاتی که در کشور فکر بکنم که بی توجه بهش شد بحث گردشگری و صنایع دستی بود در کشور، و با توجه به این که امکانات بسیار خوبی در کشور وجود داره و میتونیم از توانمندی موجود در جهت رونق اقتصادی استفاده بکنیم، بحث گردشگری است که متاسفانه با توجه به امکانات و زیرساخت‌ها و موارد طبیعی و باستانی که ما در کشور داریم نتونستیم از این امکان خوب بهره برداری.
بله.
نگاه این شد که نمایندگان، بعد از نمایندگان ورود پیدا بکنه و طرحی رو ارائه بکنن که بحث وزارت گردشگری رو و صنایع دستی رو در دستور کار قرار گرفت و این موضوع هم به تصویر رسید که شورای نگهبان هم روی این موضوع مطالعه کرد. دیدم که شورای نگهبان هم این موضوع رو مورد تایید قرار داد. حالا
این طرح از جانب نماینده ها مطرح شده یا از جانب دولت؟
این طرح وقتی میگید یعنی نمایندگان مطرح شده. اگر قرار شد دولت این موضوع رو مطرح کنه، باید به عنوان لایه، آره لایه، در قالب لایه باید، ولی به عنوان طرح مطرح شد.
بله.
و این موضوع هم در دستور کار قرار گرفت. شورای نگهبان هم شنیدم که روی موضوع اظهار نظر کردن که مورد تایید قرار گرفت
و الان مجددا باید برگرده مجلس و در صحن علنی مطرح بشه و رأی گیری بشه، درسته؟ برای تصویب صحنه نگهبان
تایید بکنه دیگه مراحل طی شده است. من منظور شما رو متوجه نشدم. اگر شورای نگهبان این موضوع رو تایید میکنه، یعنی نگاه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان این موضوع رو تایید کرد.
بسیار. و اینکه مهمترین نکاتی که باعث شد که مجلس چنین طرحی رو ارائه بکنه شامل چه بخشی است؟ یعنی چه اهمیتی داشت که سازمان میراث فرهنگی تبدیل بشه به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؟
ببینین، نکته‌ای که من عرض کردم همین نکته است. ببینین، با توجه به ظرفیت موجود در داخل کشور، جزء ده کشور برتر جهان ایران، یعنی هم از جهات طبیعی و هم از جهات مسائل آثار باستانی و زیبایی هایی که در داخل کشور و جذابیت هایی که در داخل کشور وجود داره، بر اساس آماری که داده شد جزء ده کشور برتر جهان.
بله.
ولی ما متاسفانه از این امکانی که وجود داره نتونستیم از این امکان برخوردار باشیم در جهت رونق اقتصادی در داخل کشور.
بله.
خب میطلبه که این اقدام یک وسعتی به این سازمان داده بشه. نگاه این شد که به صورت یه وزارتخونه در بیاد و از این امکان بتونیم خوب بهره برداری بکنیم و هم پشتیبانی بشه از نگاه دولتی، و هم تحت نظارت مجلس قرار بگیره و بتون از این امکان در جهت توسعه اقتصادی بهره‌مند بشی. شما اگر بعضی از کشورها با صنعت توریست تونستن کشورها خودشون رو اداره بکنن، ولی متأسفانه ما از این امکان کمترین برخورداری رو در جهت بحث توریست داریم. حافظ از خونه وقتی تشکیل بشه مطمئناً در جهت پشتیبانی از این موضوع و نظارت بر عملکرد این وزارت خونه میتونه در رونق بحث صنعت توریست اضافه بشه و افزایش پیدا بکنه و انشالله بتونیم از این امکان برخوردار.
انشالله. فکر میکنید چقدر زمان ببره که این اتفاق بیفته و بتونیم ما حد اکثر استفاده را از این ظرفیت
وقتی دوران نگهبان این موضوع رو تایید بکنه؟ مطمئناً اگه ایراد فنی و کارشناسی نگرفته باشه تایید بکنه مستقیماً از طرف مجلس به دولت ابلاغ میشه. ابلاغ وقتی شد چیش ما فرصت است که دولت بتونی نشتایی.
بسیار خیلی متشکرم از شما نان با کناری.
من در خدمت شما هستم. متشکرم.
عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
زنده باشید. در خصوص تایید طرح تشکیل سازمان میراث فرهنگی در شورای نگهبان گفتگو کردم با جناب آقای ولی الله نان با کناری، عضو فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلام. ساعت 19:46 است. همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید با یک بخش دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه. همچنان همراه شما هستیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
اما در این بخش می‌خوایم در خصوص بستن راه‌های فساد اقتصادی و برخورد با مفسدان در جهت تقویت تولید گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر توکلی عزیز سلام به شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. آقای دکتر توکلی، راجع به حالا پیشگیری و بستن راه‌های فساد اقتصادی سالهاست داره صحبت میشه و بحث میشه هم در مجلس هم در دولت. چطور میشود راه‌های فساد اقتصادی رو در بخش‌های مختلف بست و کمک کرد به رونق تولید که امسال هم شعار مقام معظم رهبری بوده؟
من یک مقدمه کوتاه بگم که چرا تولید دشمن خونی، چرا فساد دشمن خونی تولید هست.
بله.
وقتی که در اقتصاد ما بحث می‌کنیم از کارایی، فرض بر این است که بازار شیشه‌ای، یعنی همه چی از همه کس از همه چی خبر دارن و امور کاملا شفافه.
بله.
یعنی افراد می‌تونن بهترین تصمیم ممکن رو بگیرن.
بله.
و بازار رقابتیه و شفافه و هیچ کس نمیتونه گیر فریب بده.
بله.
و اطلاعات همه همگنه. یعنی به این حالت نزدیکتر باشیم تولید موفق‌تره.
بله.
حتی از این حالت دورتر باشیم ناموفق‌تریم. و چون فساد باعث فریب میشه، باعث قانون شکنی میشه، ثبات رو از بین میبره.
بله.
توزیع درآمد نابرابر میکنه، کارهای سرمایه اجتماعی رو به شدت کاهش میده و کار رو به دست نااهل میسپره و تخصیص منابع رو منحرف میکنه.
بله.
همه این رو که من شمردم، عرامین که شمردم، ضد تولید و ضد کارهایی هست. در نتیجه وقتی فساد در کار باشه حقوق مردم ادا نمیشه، سرمایه اجتماعی از بین میره و تولید لطمه شدید میخوره.
بله.
سرمایه گذاری هم به هم میریزه. یک مطالعه ای رو که در مورد تاثیر این دوتا بر هم دیگه نشون، من ازش مثال بذارم، در 49 کشور ملاحظه کردن که اگر تولید فساد قابل پیشبینی نباشه و زیاد باشه، سرمایه گذاری 12.5% تولید ملی سرمایه‌گذاری میشه.
بله.
اگر متوسط باشه و قابل پیش بینی نباشه 18-19% و اگر کم باشه و قابل پیش بینی باشه حدود 28% سرمایه‌گذاری میشه. سرمایه‌گذاری 28% کجا؟ سرمایه‌گذاری 12% کجا؟
یعنی چیزی بیش از دو برابر.
بله بیش از دو برابر.
بیش از دو برابر.
و این الان یک اجماع بین همه اقتداران سیاسی ها هست که دشمن خونی و درجه یک تولید و توزیع منصفانه همین فساد موجود هست و طرق مختلف تأثیر میذاره در کاهش تولید و کاهش سرمایه‌گذاری. چون وقتی که نتونن پیش بینی کنن آینده رو که به در شرایط فساد نمیشه پیش بینی کرد، ریسک سرمایه‌گذاری بالا میره و سرمایه‌گذاری میاد پایین.
داله.
این گفتم به قابل پیش بینی یا غیر قابل پیش بینی شوخی میکنن، میگن که یه کسی رفته بود میشه قاضی، گفته بود که من با همسایه‌ام که دعوا دارم، من جزئیات چیزی از شما نمیخوام، برای 5 میلیون تومان خدمت شما تقدیم میکنم. اون با توافق کرد و رفت دادگاه. دو جلسه اول دادگاه خیلی با توجه قاضی روبرو بود که بهش گفت شاهده بگو بیاد تحویل میگیره شاکی رو.
بله.
بعد جلسه دوم دادگاه دید که این برعکس شده، اون طرفش تحویل میگیره. یک اشاره کرد، صرفه کرد، دید قاضی جلسه قاضی من شما رو به 5 تن ازم دادم که ادارت رو رعایت کنید. گفت مؤدب باشی، اینجا مزار مقدس دادگاه، ایشون من به 14 معصوم دادن داده. و این یعنی که اینکه وقتی قابل پیش بینی نباشه هزینه مبادله میره بالا، یعنی از دو طرف پول میگیره.
خب الان اشکال رو شما در چی میدونید؟ در این که ما قوانینمون خلأ داره برای جلو پیشگیری از فساد،
قوانین نامناسب داریم
یا برخورد مناسبی با مفسدان نشده تا به حال؟
هر دو تاش هست. ببینید، با قوانین نامناسب داریم، مقررات نامناسب داریم و مفسدان پررو جری شدن مسافران زیاد شده. و اینکه اینا شبکه کار میکنن.
بله.
سازمان یافته هستن و به طور سیستماتیک عمل میکنن و برخورد باشون سخت شده.
بله.
در این شرایط شما باید ساختار رو اصلاح کنید، قوانین رو اصلاح کنید، ولی وقتی میخواید ساختار رو قوانین اصلاح کنید، مفسدا قوی شدن نمیذارن.
بله.
تو مجلس پیدا میشن متاسفانه، الان توی مجاری تصمیم گیری مراجع تصمیم گیری هستن. مثال میزنم واسه تون، یه آیین‌نامه‌ای نوشتن دستور دستور عمل واگذاری پروژه های عمرانی.
بله.
من خبر دارم کیا نوشتن و کیا دوش دخیل بودن. این آیین‌نامه دیوان شفافیت اداره درش به دیوان اداری شکایت کرده.
بله.
که لغو بشه، برای اینکه این آیین‌نامه به تاراج تمام طرح‌های عمرانی منجر میشه به شکلی بسیار فاحشی و انشاءالله ما جلوش میگیریم. ولی توجه داشته باشید که افرادی که از وجود این آیین‌نامه حسود ببرن و زمین‌های دولتی رو تاراج کنن، اونو مقاومت میکنن. برای اینکه بتونین ساختار رو اصلاح کنید، باید اول از نظر مطالعات ما نشون میده که از نظر اقتصاد سیاسی باید اول چند تا مفسد بزرگ رو بزنید که اینا هزینه فساد واسشون بالا بره، در نتیجه راه باز بشه که بسید راحتر آیین‌نامه و مقررات و قوانین نامناسب رو اصلاح بفرمایید.
آقای دکتر توکلی، یعنی الان برخوردهایی که با مفسدان اقتصادی تا امروز در سیستم قضایی و در دستگاه قضایی صورت گرفته رو شما کافی نمیدونید؟
نه خیر، مخصوصا سری اخیر که دادگاه ویژه تشکیل شده، دادگاه ویژه درست رفتار نمیکنه. برای اینکه کسانی که مسبب پیدایش این فساد هستند، در اثر عدم انجام وظیفه، اجرا نکردن قانون، اجرا کردن غلط قانون یا قانون شکنی، اینا امکان رشد این فساد رو فراهم میکنن و خودشون رو فردر میرن. اگر ما به کسانی که قاچاق عرض کردن محاکمه میکنیم، کسانی که این به قول رهبری فرمودن که شما همش دنبال این کفی میرین که عرض سکه ترهایی گرفته، عرضی گرفته، حالا یا خود قاچاقی یا مثل قاچاقچی گرفته، این کار درست، اینو به اصطلاح مجرمن، ولی تقصیر بیشتر به گردن کسانی است که این شرایط فراهم میکنن. یعنی ما وقتی دیدمان علیه آقای محمود بهمنی اعلام جرم کردیم، علیه آقای سیف اعلام جرم کردیم، علیه آقای آخوندی اعلام جرم کردیم، برای اینکه اینا با عدم اجرای وظیفه‌شون، یعنی ترک فعل، ضررهای بسیار همین گفتی به کشور زدن.
بله.
باید اونا هم رسیدی کنن وقتی کسانی که از بخش خصوصی هستن بستر دار میرن و آقایونی که بعد بخش دولتی هستن بستر کار میمونن. این نمیشه.
بسیار و این که خب با توجه به این که حالا امسال سالی است که رهبر معظم انقلاب به عنوان سال رونق تولید نامگذاری کردن، قطعا باید توجه ویژه‌ای به بخش تولید بشه و با وجود فسادهای این چنینی قطعا شاید در تولید ما اون اتفاقی که هم مد نظر رهبر معظم انقلاب هست و هم باید با توجه به ظرفیت‌ها در کشور ما ایجاد بشه هم ایجاد نخواهد شد. چه بکنیم که بتونیم کمک
کنیم؟ باید توزیع ثروت و توزیع منصب رو عدالت درش رعایت بشه.
بله.
پست‌های حکومتی روی ضوابط توزیع نمیشه، در یه بازار رقابتی به مردم نمیرسه.
بله.
و روی وابستگی‌ها، تبارگرایی‌ها، جناح‌گرایی‌ها، قوم‌گرایی‌ها توزیع میشه. در نتیجه شما کار رو دست نااهل میسپرید. از اون طرف ثروت چون عادلانه توزیع نمیشه، کینه اجتماعی، حسد اجتماعی تقویت میشه.
بله.
تفاهم پایین میاد، سرمایه اجتماعی کم میشه، در نتیجه دلسوزی نسبت به منابع تولید اتفاق نمیفته. یعنی کارگر دلسوزی نمیکنه واسه که ضایعات کم بشه، کارفرما دلسوزی نمیکنه کارگرش نگه داره. به من دیگه تغییر پیدا میکنه در وضعش، اونو از کارخونه اخراج میکنه. و این اینا به دلیل نبودن تفاهمات اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی هست که باعث میشه که ما گرفتار شرایطی بشیم که پارسال 747,026 نفر کارگر شاغل بیکار شدن. شاغل بیکار خیلی فرق داره با یه بیکار تازه وارد بازار کار شده، برای اینکه این جوان اگه کارگیر نیاره ترس رو بدهش یه لغونون بهش میرسه.
بله.
اما کارگری که بیکار میشه بچه داره، مدرسه ای قسط داره، اجاره خونه داره. این اگر ما 747,000 نفر در یک سال آخرای سال در 9 ماه سال آخر سال بیکار بشن، این فاجعه است. از طرف هم وقتی که ارز رو ما این سیاست های نادرست مشابه سیاست های صندوق بین‌المللی پول رو اجرا کردن، ما راه حل داریم. من 5 تا نامه نوشتم سر بازار ارز.
بله.
متأسفانه توجه نکردن و الان ارز داره خودش همچنان زده توری عمل میکنه.
خیلی متشکرم از شما دکتر توکلی.
خدا حافظ شما باشه.
عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص بستن راه های فساد اقتصادی و برخورد با مفسدان در جهت تقویت تولید گفتگو کردم با جناب دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. به پایان بدون خط‌خوردگی امشب رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم ما رو همراهی کردید. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه به آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت کنید. شب بر شما خوش و خداحافظ.